بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سمای طبیعی صفحه 323 سطر نهم. و از قد علم تل حال فعل عین و الوز فحکم به مثلها فی سائر الاباب فانه یقال ان شی مثلا تسود بالعرض. بحثمون در حرکت بالعرض بود، گفتیم که این حرکت رو در عین و در وز داریم، همچنین در کیف و کم هم داریم. در هر مقوله‌ای که حرکت واقع می شود حرکت بالعرض رو هم داریم. برای حرکت در عین و وزن مثال آوردیم و توضیحات لازم رو ذکر کردیم. حالا می فرماید که در سایر ابواب، یعنی در سایر مقولاتی که حرکت راه دارد نیز حرکت بالعرض رو می توان تصور کرد. برای نمونه فقط مثال به حرکت در کیف می زنند. اگرچه حرکت در مقوله دیگر هم که کمه جاری میشه، ولی به اون مثال نمیزنن. میدونیم که حرکت در چهار مقوله بنابر قول مشا جاری است: عین و وضع و کیف و کم. بنابر نظر صدرا در پنج مقوله، یعنی همین چهارتا به اضافه جوهر. حالا ما در این چهار مقوله حرکت در عین و وضع و توضیح دادیم، دو تا دیگهش باقی مونده که حرکت در کیف و کم باشه. اما ایشون حرکت در کم رو توضیح نمیدن، فقط حرکت در کیف رو مثال میزنن. میفرمان که در چهار صورت ما حرکت بالعرض در کیف داریم. صورت اول این است که جسمی داشته باشیم که سفید باشد، مثلا بعد جسم مقارنش را هم میگیم سفید، ولو اینکه ولو این که خود جسم مقارن سفید نیست. یا مثلا تبیض رو مثال بزنیم، ایشون مثال تسود میزنه. تبیض یا تسود که حرکت به سمت سفیدی و سیاهی است، این مناسب تره. سواد خود کیفه، حاصل حرکته. اما ما بحثمون در حرکت به سمت سیاهی، حرکت به سمت سفیدی است، پس خوب مثال به تسود و تبیض بزنیم که ایشون هم همینطور مثال زده. جسمی داره به سمت سیاهی میره، چنان سیاهیش غلیظه که ما جسم مجاورش رو و جسم مقارنش رو میگیم که تسود پیدا کرد. نه تنها خودش، بلکه جسم مقارنش هم تسود پیدا کرد. مثلا فرض کنید که روی کاغذی ما با مرکب سیاهی چیزی نوشتیم یا شکلی رسم کردیم، قسمت های سفید هم در لابلای اون قسمت های سیاه هست، مثلا نقطه های سفید هم اون تو هست. ما نه تنها اون قسمتی رو که سیاه شده میگیم تسوده، بلکه اون قسمت های سفیدی که درون این قسمت های سیاه قرار گرفته اونها رو میگیم تسوده. اما بالعرض و المجاز، یعنی چنان این سیاهی فراگیر بوده که بالمجاز اون قسمت های سفیدی که درون سیاهیست نیز گرفته. ما میگیم این صفحه کاغذ سیاه شد، ولی خب پیداست که قسمتی از این صفحه کاغذ سیاه شده. قسمت های مجاور به مجاز گفته میشود سیاه شده. پس اگر جسمی مقارن جسمی باشد و یکی از دو جسم سیاه شود، به اون جسم مقارن هم میشه گفت سیاه شد، منتها بالعرض و المجاز. این یک فرض. از کدام چهار تا فرض داریم، چهار تا مثال میزنیم. مثال دو، در این مثال مقارنت منشأ شد که تصوری رو که به ذات به جسمی نسبت داشت به جسم مقارن هم بالعرض نسبت بدیم. فرض دوم مخالطته، نه مقارنت، مخالطته. مثلا هوا سیاهه یا دود مثلا سیاه شده، ما میگیم هوایی که مخلوط با دوده اونم سیاه است، در حالی که هوا شفاف، رنگ نمیگیره، سیاهی نمیگیره، اما چون مخلوط با سیاهی شده، همونطوری که دود رو میگیم سیاه، هوا رو میگیم سیاه، یا میگیم هوا تصفده به خاطر اینکه مخالط با سواد شد، نه مجاور بلکه مخالط. اینم قسمت مثال دوم. اینا فرقی نمیکنه، همش یکیه، منتها مثال های مختلفه. من که عرض کردم چهار مورد، این چهار تا مثال. نه، هوا کلا شفافه، غیر خالصش نه، غیر خالصش خب اون مخلوط ها شفاف نیست، خود هوا شفاف، اون مخلوط ها شفاف نیست. الان شما ملاحظه میکنید از همین زمین که شروع میکنید هوا هست تا بالا، خب هوا رو از همین زمین هم نمیتونیم ببینیم، پس شفافه، ولی وقتی چیزی توش مخلوط بشه، مثلا غبار، غبار مخلوط میشه، ما اون غبار رو میبینیم، بازم هوا رو نمیبینیم. یا دود وقتی مخلوط میشه ما اون دود رو میبینیم، هوا دیده نمیشه بازن، اما به هوا نسبت داده میشه که مثلا سیاه شد. یا فرض کنید گفته میشه در جنگ ها که چنان مثلا اسبها دویدند و انسان ها با هم با شتاب جنگیدن که هوا تیره و تار شد. هوا تیره و تار نشد، و غبار تیره بلند شد و در هوا مخلوط شد، ما میگیم هوا تیره و تار شد. هوا تیره و تار شد اسناد مجازیه، تصوّد بالعرضه، و الا سواد مال اون غباریست که بلند شده، نه مال این هوایی که مخلوط با غبار شده. ولی این خلط اجازه میدهد که ما حرکت در کیف را بالعرض به خود هوا هم نسبت بدیم. این دو نمونه. نمونه سوم اونجاییست که شیئی در شیئی حلول کند و محل تصوّد پیدا کنه، به حال هم بگیم تصوّده. مثلا قند رو ملاحظه کنید، قند محل میشه برای شیرینی، خب قند سفیده، ما به مجاز شیرینی رو میگیم سفید، میگیم این شیرینی سفیده. شیرینیه که توی شیرینی فروشه هست، خب بعضی سفیده بعضی کاکائو داره توش قهوه‌ایه، میگیم این شیرینی قهوه‌ایه، این شیرینی سفیده، در حالی که شیرینی سفید نیست، اون محلش سفیده، ولی ما به این حال هم نسبت سفیدی میگیم. یا مثلا غذایی میسوزه سیاه میشه، به طعمش ما نسبت سیاهی میدیم، در حالی که طعم که سیاه نمیشه، اون محل طعم سیاه شده، تصوّد مال اون محل، ما به حالم نسبت میدیم به لرز و مجاز. این شد سه قسم. قسم چهارم توجه کنید، طولانی تره. قسم چهارم اینه که جسمی سیاه می شود. ما به این جسم دو تا عنوان میدیم، با لحاظ یک عنوان میگیم که سیاهیش به ذاته یا حرکتش به سمت سیاهی به ذاته، با توجه به عنوان دیگر میگیم تصوّدش بالعرضه. مثلا یه بنایی رو، یه ساختمانی رو با رنگ سیاه میبینیم، میگیم این بنا سیاهه. در حالی که بنا سیاه نیست، جوهری که عبارت از سنگ، آجر، امثال ذالکه، اینا سیاه هستند، این جوهر سیاهه، ولی عنوان بنا بر این مجموعه جواهر صدق میکنه. ما با توجه به جوهریت میتونیم بگیم این جوهر سیاهه، با توجه به عنوان بنا هم میتونیم بگیم این بنا سیاهه، هر دوشو میگیم. اما نسبت سیاهی به جوهر به ذات است، نسبت سیاهی به بنا بالعرض است. البته بعدا خواهیم گفت که نسبت سیاهی به جوهر هم به ذات نیست، به نسبت سیاهی به سطح جوهر به ذاته. ولی خب حالا اون تسامح میکنیم، میگیم نسبت سیاهی به جوهر به ذاته، اما نسبت سیاهی به بنا بالعرض. همین مثال رو میخوام جوری دیگه بیان کنم که بنا نگم، بنا بگم. عبارت ابن سینا ظاهرش بناه، اما اگه یه نفر دلش خواست با تشدید بخونه بگه بنا، باید عبارت ابن سینا رو با بنا هم تطبیق کنی، میگیم این بنا سیاه شد. مثلا اینقدر سیمان یا اون مایع سیاه به سر صورتش پاشید که سیاه شد. خب آیا بنا سیاه شده یا انسان سیاه شده؟ این انسان سیاه شده، منتها چون معنون به عنوان بنا هست میگیم بنا سیاه شده. سیاه شدن بنا بلرزه، به عنوان بنایی بلرزه، به عنوان انسان نبرزاد. این انسان سیاه شده، ولی به تصادف، به اتفاق این انسان بنا هم هست، لذا میگیم که بنا سیاه شده. نسبت سیاهی به بنا بلرزه، نسبت سیاهی به انسان بلرزه، یا نسبت سیاهی به اون جوهر به ذات، نسبت سیاهی به بنایی که عنوان این جوهره بلرزه. ببینید الان کیه این؟ این آدم کیه؟ یه انسان دیگه آدمه، درست؟ این الان سیاه شده، یعنی صورت انسان سیاه شده یا صورت بنا؟ این اگه بنا نبود صورتش سیاه شده بود، پس چون انسانه صورتش واقعا سیاه شده. حالا عنوان بنایی هم داره، بهش میگیم بنا سیاه شده. شما بنا رو کاشف از این آدم میگیرید، عنوان این آدم میگیرید و سیاهی رو به خود این آدم میدید، این میشه به ذات. اما سیاهی رو به عنوان بنا بدید، این میشه بلرز. یعنی انسان با عنوان بناز اگر بشه سیاه میشه عرز، اما خود انسان عنوانش رو برده میشه به ذات. تمام استعمالات ما توش مجاز هست. همین یه عرض کردم، میگید این جسم سیاهه در حالی که سطحش سیاست، این استعمال همیشه مجازه، منتها از بس رائد شده ما توجهش نداریم. خیلی از استعمالات اون مجاز.
مثلا من بفرمایید زیدی که خاطب از شاعر است، حق عنوان داره ماره گفتیم که از کاتب و شاعران میشه مجاز، از طبیب و شاعران میشه مجاز، از طبیب و کاتب همه اینا میشه مجاز؟ مثلا زیدی که کاتب از شاعر از همه اینا هست طوری که حاضر کاتبی شاعر هست بگیم مجاز، حاضر کاتبی طبیب هست بگیم مجاز، حاضر کاتبی
همش مجاز، همش مجازه. هازل انسان کاتبون حقیقت
هازل کاتب شاعرش اسناد شاعر علاقه کاتب
مجازه. بله بله، اسناد شاعر به کاتب بالعرض، یعنی چون کاتب وصف این انسان شده شما اسناد شاعر به این کاتب میدید، اسناد شاعر داریم به وصف میدید. مگه وصف شاعره؟ مگه کاتب شاعره؟ کاتب که یه وصف اون عنوان اون شاعره یا این انسان شاعره؟ چی داره شعر میگه؟ عنوان کاتب یا معنوان به کاتب که انسانه؟ خب مسلم معنوان به کاتب داره شعر میگه، پس اسناد شاعر به کاتب میشه مجاز، اسناد شاعر به این انسان میشه حقیقت. نمونه ها زیاد عرض میکنن چون اسناد های مجازی در این باب خیلی زیاده، ما توجه نمی کنیم فکر می کنیم حقیقته. مثلا فرض کنید بنا از داربست آمد پایین، حرکت عینی کرد، شما می تونید بگید انسان پایین آمد، می تونید بگید بنا پایین آمد، کدامش حقیقته؟ انسان پایین آمد حقیقته، عنوان بنا که پایین نیمده که، این معنون به عنوان بنا که انسان پایین آمده، ولی بنا که پایین نیمده. این توجه میکنید استعمالات رائد شده، ما خیال میکنیم حقیقت. فراوان اینجا مجازش بیشتر از حقیقتش تو این استعمالات، ولی مجازیت که درسته. این مثال خودتون، آیا کاتب یعنی عنوان کاتب داره شعر میگه یا معنون به عنوان کاتب که این انسانه؟
تمام
میشه مجاز، الکاتب و ذهب هم میشه مجاز، چون عنوان کاتب در ذهاب دخالت نداشته. بله مثل جلال میزاد میشه، اسناد همه مجازی. عرض میکنم چون فراوانه ما داریم اشتباه میکنیم، فکر میکنیم حقیقته، ولی خب مجاز خیلی زیاد، یا این مجاز زیاده توی استن. مثلا شما میگید این جسم سیاست، خب همینو توجه کنید، واقعا سطحش سیاست نه خودش، هیچ توجه هم نداریم که داریم مجاز به کار میبریم، ولی کثیرن گفته میشه. مثلا میگیم جلد کتاب سیاست، جلد کتاب سیاست یعنی سطح جلد نه خود جلد. حالا گاهی از آقا تا عمقش سیاست، اونم میشه گفت سطح جسم و عمق جسم، حالا شاید اونجا رو بتونیم بگیم حقیقت. ولی اونجا که سطحی سیاست، مثلا دیوار رو رنگ کردیم به رنگ سفید، خب دیوار سطحش سفیده، داخلش که سفید نیست، ولی در اینها گفته میشه دیوار سفیده، این همه مجازه. اون میشه گفت مثلا جو جسم سیاست، اگه داخلش هم سیاه باشه. حالا به یه تقریب، به یه تقریب میگیم سطح و عمقش سیاست، این میشه حقیقت. یه بار میگیم نه این جوهر سیاست، این هم باز مجازه، جوهر سیاه نیست. این جسم هم بر صدق میکند جوهر، هم برش ست میکند صاحب و سطح و عمق. به اعتبار جوهر اگر به سیاه بگید بازم عرض گفتید، به دقت نگاه کنید بازم به عرض گفتید. به اعتبار جسم بگید سیاست، بعد جسم سیاست، عرض و عمقش سیاست، سطح و عمقش سیاست، بازم سیاست، درست تا اینجا حقیقته. ولی بگید جوهر سیاست، جوهر که سیاه نیست، اینی که ما معنون به عنوان جوهر این سیاست. اینا رو خوب دقت بکنیم، این خیلی از استعمالات ما مجازیه. مجازی یعنی اسناد اسناد بالعرضه. من تعرض میکنم چون فراوانه ما به نظرمون میرسه که حقیقت. توجه کنید چهار قسم تصوّد بالعرض یا چهار مثال برای تصوّد بالعرض گفتیم، چهار قسم بگید اشکال نداره. اونجا که جسمی مقارن جسمی باشد، اونجا که جسمی مخالط جسمی باشد، اونجا که جسمی حال، اونجا که شیئی حال در جسم باشد، جسم گفتم اشتباه شدم، شیئی حال در جسم باشه، و اونجا که جسمی خودش باشد و بالاعتبار چیزی دیگر باشد، نسبت شیء به خود جسم حقیقت، نسبتش به اون اعتباری که برای جسم است مجاز، که مثل مثال بنا بود و جوهر یا بنا بود و انسان، هر دو مثال درست بودن. منتها چون در عبارت امیسی نرس کردم بنا خونده میشه، بنا هم خونده میشه، من دو جور مثال زدم، هم بنا رو مثال زدم هم بنا رو. بعد ابن سینا میگه که گاهی گفته میشود، وقتی که میگوییم جوهر سیاست، گفته میشود که این هم بلعرز و المجاز است، زیرا در واقع سطح این جوهر سیاست نه خود جوهر. اینم اشاره میکنه. بعد دیگه میگه بحث ما در حرکت بلعرز تمام شد، خوبه بریم که بحث کنیم در حرکت غیر طبیعی. و حرکت غیر طبیعی هم دو قسم میکنه، وارد فصل بعد میشه و در فصل بعد درباره هر دو حرکت که غیر طبیعیان بحث میکنه. حالا اونا رو این وقتی رسیم عرض میکنم انشاءالله. صفحه 323 هستیم، سطر نهم. و از قد علم تل حال فل این و الوز، حال یعنی حرکت وضعی را، وقتی حرکت بلعرز را، اشتباه گفتم وضعی، و چون حرکت بلعرز را در این و وز شناختی و حالت این حرکت برایت مشخص شد، فحکم به مثل هما فی سائر الابواب، یا به مثل ها یعنی به مثل این حال، به مثل هما یعنی به مثل حال این و حال وز. حالا کتاب ما معلوم نیست به مثل هاست یا به مثل هما، هر کدوم باشه درسته. به مثل ها باشه به حال برمیگرده، به مثل هما باشه به حال این و حال وز برمیگرده. فی سائر الابواب یعنی در سائر ابوابی که حرکت رواست، در سائر مقولاتی که حرکت جایزه، که سائر مقولات فقط کیف است و کم، بنابر نظر مشا، بنابر نظر صدرا کیف است و کم و جوهر. و ایشون اصلا توجه به جوهر نداره، چون حرکت جوهری قبول نداره. این مرحوم صدرا حرکت جوهری قبول داره، ولی ابن سینا حرکت جوهری قبول نداره. بنابراین کلمات ابن سینا رو نباید ناظر به حرکت جوهری بگیریم، بلکه ناظر به این چهار تا حرکت بگیریم. دو تاشو توضیح داده، دو تا دیگه‌اش باقی مونده، سائر لبا میشه کم و کیف. منتها مثالی که میزنه و توضیحی که میده در مورد کیف به کم کاری نداره. فإنه يقال إن شيء مثلا تسبد بالعرض، تسبد به کار میبره، سواد به کار نمیبره، دقیقه، چون حرکت در سواد رو میخواد بیان کنه، به تسبد تعبیر میکنه. فإنه يقال إن شيء مثلا تسبد، مثلا قید تسبد است، قید شيء نیست. یعنی یکی از حرکت‌های کمی رو به یکی از حرکت کیفی رو به عنوان مثال ذکر می‌کنیم، یعنی میگیم تصفد. فهنمو قدی قال این نشه مثلا تصفد بالعرض، که اینو میگیم زمانی که یکی از این چهار حالت باشد، یک، بله، زمانی که این اون مطلب صدق کند. چهار حالت رو زود گفتم، چهار فرض رو بعدن میگیم. اذا کان الموضوع لسواد لیس هو، اگر اونی که موضوع سواد و سواد مربوط به اوست، لیس هو یعنی اون شیء متحرک بالعرض نیست، ضمیر هو برمیگرده به اون شیء. این نشیء مثلا تسبد بالعرض، زمانی که موضوع سواد خود این شیء نباشه، بلکه یکی از چهار تا چیز دیگه باشه. یک بل جسمون آخر یقارنهو یعنی یقارن اون شیر، جسمی که مقارن اون شیر تصفت پیدا کرده، به خود اون شیر هم میگیم تصفت پیدا کرده. که مثال زدم به کاغذی که ما نوشتیم با مرکب مثلا سیاه نوشتیم، قسمت هایی سفید مونده. این کاغذ رو مثلا فرض کنید با نوشتم رو پر کردیم به طوری که سفیدی های کمی باقی مونده، میگیم این کاغذ سیاست، همش رو سیاه کردی. مثلا چی نوشتی؟ همه این کاغذ رو سیاه کردی، در حالی که همه سیاه نشده، قسمت سفید هم موجوده. ما با اون قسمت سفید هم داریم اسناد تصوت میدیم، اسناد سواد میدیم. یا فرض کنید موجودی در سواد حرکت کند، که حالا اینم حرکتیه، منتها که من در کاغذ گفتم اینم حرکتیه، منتها حرکت بلغصر، کاتبی این کارو میکنه. حالا فرض کنید یه امر طبیعی، این مثلا حیوان داره پشمش سیاه میشه، خیلی هم زیادیه، چند تا سفیدی هم توش هست. ما به تمام این پشم اسناد سیاهی میگیم، همون قسمت های سفیدش اسنادش مجازیست، از باب مقارنت. میگیم که حتی سر این حیوانم سیاه شد، سر حیوان ممکن سفید باشه، میگیم سر این حیوانم سیاه شد، یعنی اینقدر سیاهی توی بدن این فراگیر شد که حتی سر این حیوان هم سیاه شد، در حالی که سر سفیده ولی میگیم سیاه شد. این به خاطر مجاورت با اون بقیه بدنه. حالا مثال اگه در مثال مناقشه کردیم مثال دیگه بزنید. او یو خالتهو، این مورد دومه، یعنی خود این شی سیاه نیست بل جسمون آخر که یو خالتهو سیاهه. یو خالتهو یعنی خالت این شی رو، خود این شی که هوا سیاه نیست، جسم مخالط که دوده یا قواره سیاهه و ما به هوا میگیم سیاست. سوم، او جسمون هوه ارزفی، هوه یعنی اون شی، جسمی سیاه هست که اون شی عروض کرده در اون جسم، به اون جسم باید بگیم سیاه، به اون شی میگیم سیاه. مثل این که مثلا قند جسم حلاوت درش حلول کرده، ما باید به قند بگیم سفید، به حلاوت میگیم سفید. میگیم این شیرینی قهوه‌ایه، این شیرینی سفیده، این شیرینی مثلا سیاست، در حالی که محلش سفیدی یا قهوه‌ای یا سیاست، نه خودش. او جسمون یعنی یا سیاهی مال جسمیست که هوه، یعنی اون شیعی که بالعرض به سیاهی نسبت میدیم، عرض فی یا عرض اون فی، که اون شیع عرضیست در این جسم. ما به جای این که به خود جسمی که در واقع سیاس اسناد تصوت بریم، به اون عرضی که در جسم اسناد تصوت یا تبعیز میدیم. مثلا فرض کنید که یک جسمی رو که میتونه رنگش کم رنگ بشه، اینطور مثلا فرض کنید که زرده، یواش یواش کم رنگ میشه، روی سفیدی میره، به طرف میگیم که این شیرینی رو انقدر گذاشتی که سفید شد، انقدر استفادهش نکردی، گذاشتی که موند و سفید شد. شیرینی سفید نشد، اون جسمه رفت به سمت سفیدی، جسمی که شیرین بود. بعد تبعیض رو ما داریم نسبت میدیم به اون عرض، یعنی حلاوتی که در این جسم. مورد چهارم، او جسمون هوه هوه به عینهی فل موضوع و لیسه هوه هوه به عینهی بل اعتبار. مثال بنا و بنا رو، مثال بنا و جوهر رو یا مثال بنا و انسان رو در ذهن داشته باشید، عبارت رو معنا کنند. جسمی تصوت پیدا می کند که هوه یعنی اون شی همین جسم است، هوه هوه یعنی اون شی همین جسم است فعل موضوع، ولی خود این جسم نیست به اعتبار، جسمی سیاه شده که عبارت از جوهره یا عبارت از انسانه. ما شیعی رو که عبارت از بنائه یا عبارت از بنائه میگیم سیاه شده، این جسم یا این شیع، این شیعی که بهش میگیم سیاه شده همون جسمه، یعنی این بنا همین جسمه، منتها فی الموضوع، یعنی موضوع بنا همینه اما در اعتبار فرق میکنه، در اعتبار این جوهره اون بناه، در اعتبار این انسانه اون بناه. پس این شی با این جسم در موضوع یکی، یعنی هر دو یه مستاقن صدق میکنه جسم بر این، بر این سنگ، و صدق میکند بنا هم بر این سنگ، صدق میکند انسان بر این هیکل، صدق میکند بنا هم بر این هیکل. موضوع و مستاق هر دو یکیه، مستاق هر دو یکیه، اما بل اعتبار فرق میکنن، بل اعتبار فرق میکنن، یعنی این به اعتبار اون جسم است، به اعتبار اون شیه، به یک اعتبار جسم است بهش میگیم مثلا سنگ، به اعتبار دیگه بهش میگیم بنا، یا به یک اعتبار بهش میگیم انسان، به اعتبار دیگه بهش میگیم بنا. او جسمون که هوه هوه به اینه، جسمیست که اون شی همون جسم است یا اون جسم همون شی است، فرق نمی کنه. هوه را یکیشو به شی بگیدین، یکیشو به جسم بگیدین، هر کدوم راحت تره همون کارو بکنید. جسمیست که اون شی همون جسم است، اینن همون جسم است، کلمه به اینه رو من همان معنا می کنم. جسمیست که اون شی همون جسم است، در موضوع همان است، در مستاق همان است، ولی لیسه اون شی اون جسم، یعنی همان جسم بل اعتبار، به لحاظ اعتبار این شی اون شی اون جسم نیست، ولی به لحاظ موضوع و مستاق این شی همون جسمه. خب اینجا هم شما همونطور که میتوانید بر جسم اطلاق تصفت کنید بالحقیقه، بر اون شی هم که به لحاظ موضوع همون جسم است و به لحاظ اعتبار متفاوته با جسم است، بر او هم میتوانید اطلاق تصوّت کنید منتابل عرص. که قولنا ان البناء اسود یا ان البناء اسود، هر دو جور خونده میشه، هر دو جورش هم من مثال زدم و تطبیق کردم. فان السواد لیس موضوعه الاول جوهرن مع البنائیه، موضوع اول سواد، یعنی اون موضوعی که حقیقتا موضوع سواده و سواد در او حلول کرده، جوهر به اضافه بنائیت نیست، یعنی جسم به علاوه بنائیت یا انسان به علاوه بنائیت نیست، یعنی این مجموعه موضوع نیست، اون جوهر موضوعه که عرض له عنوان بناییت، بل جوهر، یعنی بلکه موضوع جوهر است، مع البناییت عرض له، که اگر الف لام نداشت بهتر بود، مع بناییت عرض له. من نسخه رو نگاه کنم، این نسخه هم البنائیه داره، نسخه دیگر هم ببینم. این هم الفلام داره، هر دوشون الفلام داره. حالا در اصلت باید اینطوری معنا کنیم که فعین نصوال لیسه موضوع حول اول جوهرن محل بنا، یعنی موضوع اول که محل واقعی این سواده، این مجموعه نیست، مجموعه جوهر با عنوان بناییت، بله جوهر، یعنی بلکه موضوع اولی سواد جوهر است، به علاوه بناییتی که عرضله، یعنی بناییت به عنوان عارضه، یه عنوان عارضه، اون دیگه محل اول برای سواد نیست، اون چون عارض شده در این محل به او هم سواد نسبت داده شده. این کان هازل جوهر القابل للسواد. اینجا من نمیدونم الف لام داره یا نه، حالا دیگه بالاخره نسخه الف لام داره. این کان هازل جوهر، هازل جوهر میشه اسم کانه، القابل للسواد میشه خبر کانه، یعنی صفت نگیرید والا خبر کانه نمیاد. اگر این جوهر قابل سواد باشد، ما سواد رو یا تسواد رو به این جوهر به ذات نسبت میدیم و به اون عنوانی که عارض بر این جوهر شده بلعرض نسبت میدیم، که اینا با توجه به اون مثالی که از خارج از کردم روشنه. تمام شد این بحث. حالا ایشون میفرماد که ما تا حالا گفتیم جوهر به ذات تصوّت پیدا میکنه یا سواد داره، ولی در واقع جوهرم به ذات تصوّت نداره، اون سطح جوهر است که به ذات تصوّت داره نه خود جوهر. پس وقتی به جوهرم نسبت میدیم اسناد بالعرضه، اسناد بالمجاز. تعبیر ابن سینا اینه که اسناد تصوّت به این جوهر یا به این جسم مجاز است، زیرا که موضوع اول سواد این جسم نیست، بلکه چیزی دیگری است که در جسم قرار دارد. لا کجز این من الجسم، لا کجز این من الجسم. عرض رو وقتی که با معروض ملاحظه میکنن اینطوری تصویرش میکنن که چیزی که در جوهری قرار دارد لا کجز این من الجوهر میشود عرض، چون جز هم در مرکب است، عرض هم در محل است، هر دو عنوان در چیزی بودن برشون صدق میکنه. جز در مرکب به ما انهو جز اونه، عرض در محل به ما انهو جز اون نیست. لذا عرض رو وقتی میخوان بیان کنن میگن چیزی که در چیزیست لا کجز این من، نه اینکه به منزله جزی از او باشد، سریان دارد در او ولی جز او حساب نمیشه. این معرفی عرضه. ابن سینا هم تعبیر به این عبارت میکنه، میگه که گاهی از اوقات جسم، یعنی در گاهی از اوقات گفته میشود که جسم هم محل سواد نیست، بلکه چیزی که در جسم وجود دارد ولا کجز این من الجسم است، یعنی عرض است، او محل سواده و اون چیزی که در جسم وجود دارد ولا کجز این من هست سطح جسمه، سطح جسم عرض جسمه و جزء جسم حساب نمیاد. جزء جسم وقتی که جسمو بشکنید جزءش درست میشه، سطح جزء جسم نیست، عارض جسمه، همون چیزی که خط جزء سطح نیست، عارض خط عارض سطحه. خب پس گاهی از اوقات گفته میشود که جسمم محل اول برای سواد نیست، بلکه چیزی که در جسم کل عرض لا کجز این هست، اون محل اولی برای سواده و اون هم سطحه. پس در حقیقت جسم محل سواد، این محل اول برای سواد نیست، اون سطح محل اول برای سواده.
جسم قابل بودن
بله؟
جسم قابل
بودن قابل؟ یعنی چی؟
قابل
نه اون فصلشه، جزش نیست، قابل عباد سلاسه جز جسم نیست، فصلشه. فصل هم ممکنه بگید اشاره به صورت داره، صورت جزء مرکبه، اون درست، اما سطح قابل ابعاد ثلاثه که سطح نیست، که قابل ابعاد ثلاثه، این قابل سطحه، سطح قبول میکنه، سطح به عنوان عرض، صد تو عنوان عرض قبول میکنه، نه به عنوان جز. قابل عباد ثلاثه بودن جز جسمی به عنوانی که فصلشه، فصلم جانشین صورت، صورتم جز. فقط یقال للجوهر اذا کان، فقط یقال ضمیرش به سواد یا تصوت برمیگرده. گاهی سواد یا تصوت به جوهر گفته می شود. اذا کان لیس موضوعا اول للاسود، اگر جوهر موضوع اول برای اسود نباشه، یعنی جسم سیاه نباشد، سطحش سیاه باشه، بازم سواد گفته میشه. بل موضوع الاول، یعنی موضوع اول سواد، اونی که واقعا سواد درش حلول داره، شیء اون فیهه، یعنی شیء ایست در این جوهر، که لا کجز این، شیء ایست که در این جوهر لا کجز اینه، یعنی به منزله جز نیست، بلکه عرض و هو بسط، اون شیء سطحه. موضوع اول سطحه، ولی سواد به جوهر نسبت داده میشه. گاهی سواد به جوهر گفته می شود، اما اون جایی که تمام این جوهر سیاه نیست، بلکه چیزی در این جوهر که به منزل جز نیست سیاهه، بازم به این جوهر گفته می شود سیاه، اما بالعرض. یعنی چرکاف میره؟ یعنی جز نیست، خب کجز هم نیست، یعنی حکم جز او نداره، لا کجز این، یعنی حکم جز او نداره. من مرددم، اینو ادامه بدم یا نه؟ وقت خیلی گذشته، ظاهرا نه، مطلب گفته شده است تا نمیتونم تطبیقش کنم. از قد یقال بذاریم دوباره برای جلسه آینده.